بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين. دیشب بس درباره اضطرار بود و میخواستیم ببینیم که آیا اگر اضطرار به بعض اطراف پیدا کردیم، این که روشنه که هر چیزی که اضطرار میشه حلال، ولی اطرافی که بهش اضطرار نداریم اونها حلالند یا خیر. و دیشب گفتیم که همه اطراف با اضطرار حلال میشه، حتی اون طرفایی که اضطرار بهشون نیست. حالا یک مطلبی رو از بعضی از بزرگان نقل میکنم در این باره. بعضی از آقایون خواستن استدلال کنن بر این که هر طرفی که اضطرار بهش نیست، تکلیف در او منجزه. یعنی اگر که مثلا علم اجمالی داریم، یکی از این دو ظرف نجزه، اگر اضطرار به یک طرف پیدا کردیم، طرف دیگر حرامه. فرقی هم نمی کنه اضطرار به یک طرف معین یا اضطرار به یک طرف غیر معین. این بزرگوار اینجوری فرموده که اگر فرض کنیم دو تا ظرف داریم، یکی آب یکی هم سرکه، و فرض کنید سرکه رفع آتش نمی کنه، اگر علم اجمالی پیدا کردیم که یا آب نجس شده یا سرکه، اگر اضطرار پیدا کرد به شرب آب، خب این چه شرب آب دیگه میشه چی؟ حلال، چه اضطرار داره. ولی آیا سرکه وجوب اجتناب دارد یا ندارد؟ ایشون اینجوری فرموده اینجا میشود استصحاب قسمه دوم کلی. استصحاب قسم دوم کلی این بود که گفتن اگر که میدونیم یه حیوانی قبلا در اتاق بوده، اما نمیدونم این حیوان در ضمن یک فیل بوده یا در ضمن یک پشه، اگر حیوان در ضمن پشه بوده قطعا مرده، از بین رفته. اگر در ضمن فیل بوده، حیوان باقی است. یعنی مردد است حیوان بین مقتوع الارتفاع و مقتوع البقاء. اگر حیوان در ضمن پشه باشه از بین رفته، اگر در ضمن فیل بوده باقیه. اینجا میگفتن که استصحاب کلی جاری میشود، با یه استصحاب کنیم بگیم که کلی حیوان باقیه. مثال شرعیش هم اینه، یک کسی مردد بود بین حدث اصغر و حدث اکبر، میدونست حدثی سر زده ولی نمیدونست حدث اصغره یا حدث اکبره. بعدم رفت یه وضو گرفت. اگر حدث حدث اصغر بود یقینا از بین رفت با این وضو، اگر حدث اکبر بود با وضو از بین نمیره، مثل همون فیل و پشست دیگه. اینجا میگن که استصحاب کلی حدث باقیه، یعنی آدم نمیتونه به وضو بدون غسل دست بزنه به قرآن، به خاطر اینکه کلی حدث رو استصحاب میکنه. این بزرگوار در ما نحن فی فرموده همین شوره، وقتی که یقین کرد یا آب نجسه یا سرکه، اینجا الان قطع داره به این که یک وجوب اجتناب اینجا هست، قطع داره که یه تکلیفی وجود دارد. وقتی که اضطرار پیدا کرد به شرب آب، اگر اون تکلیف توی آب بوده، یعنی اگر آب نجس بوده، قطعا حلال شد. اگر اون تکلیف تو سرکه بوده، قطعا باقیه، یعنی مثل همون فیل و پشه ها. اگر تکلیف توی آب بود، قطعا از بین رفت به خاطر اضطرار. اگر تکلیف توی سرکه بود، قطعاً باقیه، به خاطر اینکه سرکه رفع آتش نمی‌کنه، اضطراری هم بهش نداریم، ولذا تکلیف باقیه. بله، کلی تکلیف باید با یه استصحاب بکنیم، ولذا میگفتن تو قسم دوم کلی استصحاب کلی جاری می‌شود. بعد از این که اضطرار پیدا کرد به آب، آبو میخوره، سرکه رو میگیم چی؟ استصحاب اون تکلیف به نجاست باقی است. این بله، حالا یه توضیح من میدم، حالا بین شما همینو میخواید بفرمایید یا چیز دیگه. حالا اشکالی که به این فرمایش این بزرگوار هست اینه که تمام این مطالب راجع به استصحاب کلی اینا صحیحه، اما تو ما نحن فی تطبیق نمی کنه، به خاطر اینکه ما تو باب استصحاب یه مرتبه حکم شرعی رو روی فرد داریم، یه مرتبه حکم شرعی رو روی کلی. اگر حکم شرعی روی کلی رفته باشه، استصحاب کلی صحیحه، اما اگر حکم شرعی روی فرد رفته باشه با خصوصیات فردی، اینجا استصحاب جاری نمیشه، چون که میشه اصل مثبت، اصل مثبت هم باطله. ببینید ما چند جور حکم داریم. یه حکم داریم بر آدمی که بی وضوست، یه حکم داریم بر آدمی که غسل گردنشه، حدث اکبر گردنشه. مثلا فرض کنید کسی که غسل گردنشه تو مسجد نباید بره، درست؟ حرمت دخول مسجد مال چیه؟ محدث به حدث اکبر. یه حکمم داریم برای حدث اصغر، مثلا کسی که بی وضو نمیتونه نماز بخونه. یه احکامی هم داریم مال کلی حدث، چه اصغر چه اکبر، مثلا دست زدن به قرآن، این حرام است برای آدم محدث، فرقی نمی کنه که حدثش اصغر باشه یا حدثش اکبر باشه. یعنی الان حکم حرمت مس خط قرآن، این حکم رفته رو کلی حدث، یعنی حدث یه حکمی داره، به اونم اینه که به قرآن نمیتونه دست بزنه. اگر کسی مردد بود که حدث اکبر داره یا حدث اصغر، اگر که وضو گرفت، وقتی که وضو گرفت الان نمیداند حدث اکبر داره یا اصلا حدث ندارد. اینجوری دیگه، یا اصلا حدث نداره یا حدث اکبر داره. احکامی که مال حدث اینجا جاریه، یعنی این به قرآن نمیتونه دست بزنه، حرام به قرآن دست بزنه، اما میتونه نماز بخونه دا. نماز میتونه بخونه، به خاطر اینکه نماز بر کسی حرام بود که حدث اصغر داشته باشه، این حدث اصغر یقینا نداره، حدث اکبر رو هم شک داره، برائت جاری میشه، ولذا این آدم میتونه نماز بخونه اما نمیتونه به قرآن دست بزنه. یا مثلا این آدم میتونه تو مسجد برود، علت چم روشنه دیگه، چون دست زدن به قرآن حکم چیه؟ کلیه حدث. پس سه جور حکم شد، یه احکامی حدث اصغر، یه احکامی حدث اکبر، یه احکامی هم مال کلیه حدث. فرق نمیکنه که چه حدث اصغر چه اکبر، فرق نمیکنه، هر دوش حرامه دیگه، هر دوش حرامه. کی حرام است دست بزنه به خط قرآن؟ محدث، نه اون که حدث اصغر یا اکبر، محدث نباید. چون گفتم که لا یمسه الا المطهرون. بله بله آها بله، نماز میتونه بخونه دا؟ بله نمیتونه. قبلا گفته بودیم دیگه، مثبتات اصول حجت نیست. مثلا هفته پیش میگفتیم دیگه، میگفتیم مثال میزدیم که کسی نمازی که خونده صحیحه اما بی وضوئه. هفته پیش میگفتیم دیگه، اگر یک کسی مثلا نمازشو خون، بعد از نماز شکر که من با وضو بودم یا بی وضو، بعد از اینکه نمازشو خون داشت شکر، قاعده فراغ و تجاوز میگه نمازی که خوندی صحیحه با وضوه، اما از این به بعدم بر نمازهای بعدی بی وضوه، بای وضو بگیره. در اصول عملی اینجوریه دیگه. اما تو ما نحنو فیه نمیشه اینا بگی. ببینید تو ما نحنو فیه این بود، یه ظرف آب داریم، یه ظرف سرکه، یه قطر خون افتاده، نمیدونم تو این یا تو اون، علم اجمالی دارم یا این نجسه یا اون. اگر اضطرار پیدا کردیم به شرب آب، خب خوردن آب میشه حلال، سرکه خوردنش حلاله یا حرامه؟ این آقا فرمود که استصحاب کلی قسم ثانی جاری میکنیم، یعنی همون فیل و پشه ها، حدث اصغر و اکبر رو میگیم که اگر خون تو این آب افتاده، این که شد حلال به خاطر اضطرار، اگرم که توی اون سرکه افتاده، اون با اضطرار حلال نمیشود، به خاطر اینکه گفتیم سرکه رفع عطش نمیکنه، یعنی نجاست آب محدوده، مثلا یه روزه، همین که آدم مستر شد دیگه میشه حلال، اما نجاست سرکه دائمیه، مثل فیل و پشه ها. ولی باید بگویید سرکه حلاله، خلافا لین آقا که میگوید سرکه حرامه. برای چی سرکه حلاله؟ به خاطر اینکه ما یه حکمی برای کلی بین آب و سرکه حکم نداریم، حکم یا رفته رو فرد آب یا رو فرد سرکه. تو اون مثال فیل و پشه یا مثال حدث اصغر و اکبر، کلی حدث حکم داشت، حکمش هم این بود که دست زدن به قرآن حرام است. اما کلی آب یا سرکه، کلیش، مثلا بگویید که مایع، که هم آب مایع، سرکه مایع، این مایع این کلیش چه حکمی داره؟ هیچ حکمی توش نیست. هم الان چه حکمی داریم که فرضم این بودا که گفتم آب رفع آتش میکنه و سرکه فرض کنید رفع آتش نمیکنه. اگر اینجوری باشه بگوید مثلا خوردنش، خوردن اکل یا شرب رفته رو آب و رو سرکه، سرکه هم نجس باشه خوردنش حرام. اما ما حکمی نداریم که بره رو کلی، حکم رفته رو فرد. اگر حکم رفته رو فرد، استصحاب کلی ثمره ندارد، استصحاب کلی فرد و ثابت نمی کند، نتیجهش اینه که سرکه حلاله. حلاله دیگه نباید چی؟ نه، نسبت به فیلم یقین داری؟ به حضرت عباس اگر که اون حیوانی که تو اتاق بوده فیل بوده هنوزم زنده است، نه تو اون شک دارید نه تو این. شکتون نسبت به کلیه. اینجا هم همینجور شکمون نسبت به کلیه، ولی عرض میکنم کلی هیچ ثمره‌ای نداره. حکم شرعی رفته رو فرد، اما تو اون مثال حکم شرعی رفته برو کلی. و وقتی شارع میتواند تعبد به چیزی بکند که ثمره داشته باشه. اگه یه چیزی ثمره نداره، شارع هم نمیتونه بهش تعبد بکنه. خب این تا اینجا بحث دیشب، و اما بحث بعدی. دومین تنبیهی که در کفای ذکر شده بحث محل ابتلاء و عدم ابتلاء. آیا میتونیم بگوییم علم اجمالی در صورتی تکلیف را منجز میکند که همه اطراف محل ابتلاء باشه؟ اگر بعض اطراف محل ابتلاء نبودند، اون طرفی هم که محل ابتلاء هست تکلیف منجز نیست. این مثال مکرر این چند شب گفتیم. اگر کسی یقین داره یا لباس من نجس شده یا کت رئیس جمهور لعنتی آمریکا، یا این نجس شده یا کت اون، اینجا میگیم اون چون محل ابتلا نیست، یعنی یه طرف محل ابتلا نیست، این طرف هم که محل ابتلا هست تکلیفی نداره و این پاک. برخلاف شیخ انصاری رضوان الله علیه که میفرماید نه، این که محل ابتلاءه نجسه، میگه این که محل ابتلاس این میشه نجس. آقای آخوند میفرماید که نه، اگر که میدونید یا این نجس شده یا اون که محل ابتلاء نیست، اینم که محل ابتلاء هست اینم دیگه نجس نیست، این پاک. یا مثلا این مثال که باز این چند شب چند بار گفتیم، اول یه لیوان آب ریخ زمین، بعد که ریخ زمین تازه یقین کردم یا اونی که ریخته نجس بود یا اینی که نریخته. اونی که ریخ زمین از محل ابتلا خارج شده، اینی که نریخته هم چیه؟ پاک. ولی شبای قبلم اینو تأکید کردم، ما به شرط این که این اول بریزه بعد بفهمید یا اون نجس بوده یا اینا. اگر اول فهمیدید یا این نجسه یا اون، بعد یکیش ریخت، اینجا اونی که نریخته نجسه ها. یا اگر که میدونید یکی از این دو ظرف نجسه، عمدن یکی ریختید زمین، اون یکی که نریختید نجس هست، وجوب اجتناب داره. دلیل آقای آخوند بر این که اون که داخل محل ابتلاء پاکه، در صورتی این نجسه که اون طرف دیگر هم محل ابتلاء باشد. اگر یه طرف محل ابتلاء نبود، اون طرفی هم که محل ابتلاء هست پاک. دلیل آقای آخوند اینه که بفرموید عبامر شرعی یا نباهی شرع برای ایجاد دائی در مکلفه. یعنی شارع وقتی میاد میگوید که این کارو بکن یا اون کارو نکن، میخواد انگیزه ایجاد بکنه که اون کار رو انجام بدهید یا اینکه اون کار رو انجام ندید. این مثالو من قبل عرض کرده بودم، همه این مسلمه براشون که خوردن خاک حرامه. درست؟ خوردن خاک حرامه، مسلم. اما خوردن سنگ چی؟ حلاله یا حرامه؟ یا خوردن شن حلاله یا حرامه؟ اینو هیچ کس نگفته، تو هیچ آیه و روایتی هم نیامده. خب چرا نیست؟ شارع که میگه خوردن خاک حرامه برای اینکه بعضیا میخورند، بعضیا میخورن، شارع میاد میگه نخورید، یعنی میخواد انگیزه ایجاد بکنه بر نخوردن. اما سنگ رو چرا شارع نگفته نخورید؟ سکوت کرد، برای اینکه کسی نمیخوره. همه انگیزه نخوردن رو دارند. معمولا میگن نمیدونم، حالا پزشکا میگن یا اینا که نمیدونم آهن بدنشون کم میشه خاک میخورند. یکی از شاهای بنی عباس هم، یکی از همین شاهای بنی عباس این خاک میخورد دیگه، علتش همین بوده. پس بین خاک را چون مردم انگیزه دارن شارع نهیه میکنه، سنگ را مردم خود به خود انگیزه دارن که نخورند. خب اگه شارع بگه سنگو نخورید، گفتنش فایده نداره دیگه، چون مردم که نمیخوردن که. درست؟ شارع چیزی رو باید بگوید انجام ندید که اگر نمیگفت مردم انجام میدادند. به عبارت دیگر اگر یک چیزی خودش حاصل هست، شارع نمیتونه امر بکنه یا نهی بکنه، چون میشه تحصیل حاصل. خب اگر شارع بگه یه چیزی نجسه، اینو برای چی میگوید نجس؟ برای اینکه مردم از نجس اجتناب کنند، انگیزه داشته باشند که از این دوری کنند. حالا شارع میتونه بگه کت رئیس جمهور آمریکا نجسه، چه فایده داره این حرفو بگوید؟ ما خود به شارع بگه این را یا نگوید، ما هیچ وقت دست به کت اون خبیث نمیزنیم، محل ابتلای کسی هم نیست. این همون سنگ خوردن است. شارع اگه بگه سنگ نخورید، اگه نمیگفتم نمیخوردیم، حالا که بگوید با نگوید هیچ فرقی نمیکنه. اگه شارع بخواد بگه کت رئیس جمهور آمریکا نجسه، انگیزه ای برای کسی ایجاد نمیکنه. یعنی تأثیری داره که وقتی ما دوری بکنیم، همین الانم دوری میکنیم. این علت اینه که آقای آخوند میفرماید که باید چیزی محل ابتلاء باشد تا شارع بتونه تکلیف بیاره. حالا اینو مرز میکنم، این قلت یه مواردی هست که مردم انگیزه دارند، حتی اگه شارع نگویدم انگیزه دارند و در این حالم شارع گفته. مثلا فرض کنید پوشاندن عورت، اگه شارع هیچی نمیگفت مردم عورتشون رو میپوشنند یا نه؟ میپوشنند. یعنی شارع چه بگوید باد چه بس پوشاندن عورت چه نگوید. اگه نمی گفتم مردم می پوشندن، حالا اومده گفته. این گفتن شارع چه فایده داره؟ یا مثلا فرض کنید که شارع فرموده که واجب غذا بخورید و خودتون رو به هلاکت نیندازید، آدم گرسنگی بکشه تا بمیره حرامه. خب حالا اگر شارع اینو نمیگفت مردم غذا میخوردن یا نمیخوردن؟ میخوردن دیگه. الان این کلو و شربو رو برای چی گفته؟ خب اگر نمیگفتم که مردم انجام میدادن. یا مثلا فرض کنید که زنها طبق فطرت اولیه سرشون رو میپوشونند، کاری هم به دین نداره. اگر هیچ دین و ایمانی هم در کار نبود، هر زنی طبق فطرت خودش سرشون میپوشونه. خب حالا شارع پس برای چی گفته زنها حجاب داشته باشن، سرشون رو بپوشونن؟ اگه نمیگفتم همین بود. یعنی الان گفتن شارع در اینجور موارد تحصیل حاصله، ولی این جوابش اینه ها. بعضی مواقع گفتن شارع از باب تأکیده، یعنی همون چیزی که فطرتتون میگوید شارع هم داره اونو تأکیدش میکنه. بعضی مواقع نه به خاطر تأکید، بلکه به خاطر اینکه عمل مردم مستند باشد به امر و نهی شارع. مثلا فرض کنید یه خانم آفریقایی یا یه خانم هندی، مثلا اوناشون که حالا غیر مسلمانند، این روسری سرش میکنه، به نامحرم هم دست نمیده، یه زن مسلمان هم همینجور. اما فرقش اینه که این زن مسلمان این عمل خودشو مستند میکنه به شرع، او مستند به شرع نمیکنه. نتیجه اینه که این ثواب میبره اون ثواب نمیبره. پس الان وقتی شارع بگوید زن باید سرش رو بپوشاند، این یه اثری داره. اثرش هم اینه که این زن میتونه عمل خودشو مستند به شرع بکنه، پس یه ثمره ای داره، یه فایده ای داره. خب تا اینجا نتیجه این شد که امر و نهی شارع باید تحصیل حاصل نباشه، باید شارع انگیزه در طرف ایجاد بکنه. اگر که شارع بگوید کتر جمهور آمریکا نجسه، انگیزه ایجاد نکرده. وقتی ایجاد نکرده نمیتواند بگه لباس او نجسه. وقتی که نتونست بگه اینجوری میگیم، میگیم اگر یه قطره خون افتاد، نمیدونم رو این لباس افتاده یا رو لباس او، اگر رو لباس او افتاده باشه هیچ اثری ندارد، لغوه. اگرم رو لباس من افتاده باشه مشکوکه، جای براءت، جای براءت. بلزا اینجا میگوییم که علم اجمالی منجز تکلیف نیست. نکته آخر اینه که حالا این محل ابتلا بودن دو جوره. یه وقت شبهه مفهومیه است، یه وقت شبهه مصداقیه. یه وقت من نمیدونم اصلا محل ابتلا یعنی چی. مثلا فرض کنید که اگر نمیدونم این لباس نجس شده یا اون لباسی که من هدیه دادم برای این سیل زده ها، مثلا یه لباسی که داخل کشوره اما یه استان دیگه رفته، اینو بهش میگن خروج از محل ابتلا یا نمیگن؟ اصلا محل ابتلا معنا و مفهومشو نمیدونم یعنی چی. اینو میگن شبهه مفهومیه. یه وقت میدونم معنای محل ابتلا و مصداقش نمیدونم. مثلا نمیدونم که لباس من نجس شده یا لباس زید، یا این نجس شده یا لباس زید. حالا یه لباسی اینجاست، نمیدونم این مال زیده یا مال عمره، اینو میگن شبهه مصداقیه. اگر شک ما در شبهه مصداقیه باشه، یعنی اینجا که نمیدونم این لباسه این مال زیده یا مال زید نیست، یکی از مسلمات توی اصول این بود که تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه جایز نیست. یعنی شما نمیتونید بگویید چون شارع فرموده از نجس اجتناب کن، پس از این لباس که اینجاست باید اجتناب بکنم. این مسلم اشتباهه. این دقیقا مثل این میمونه ده. اگر گفت که سیدو احترام کن، حالا منم یه کت شلواری از دور داره میاد، شک دارم که این سیده یا سید نیست، میشه بگم چون گفته سیدو احترام کن، انشالله این آقا سیده، پس با یه احترامش کنه. میشه اینجوری؟ احترام کردن سید ثابت نمیکنه این آقا سید باشه. پس اینجا تو ما نهنفی هم ثابت نمیشود که این لباس لباس زیده و طرف علم اجمالیه و اجتنابش لازمه. این ثابت نمیشود، چون تمسک به دلیل اجتنب عن نجس در شبهه مصداقیه جایز نیست. این مال شبهه مصداقیه. و اما اگر که شبهه مفهومیه بود، مثلا فرض کنید به من گفته بودن که هر کس گناه کبیره کرد دیگه عادل نیست، حالا گناه کبیره یعنی چی؟ مثلا معناش چی؟ اینه نمیدونم. این میشه شبهه چی؟ مفهومیه. در شبهه مفهومیه آیا میشود به عام تمسک بکنیم یا خیر؟ در ما نحنفی هم اینجوری میگیم، میگیم شبهه مفهومیه است که نمیدانم محل ابتلاء یعنی چی. اگر یه طرف اینجاست یه طرفم توی لرستانه، یا این لباس نجس شده یا اون که هدیه دادم برای سیل زدگان، اینو نمیدونم. الان میگیم محل ابتلاء هست یا محل ابتلاء نیست. در شبهه مفهومیه اینجا میگفتن که تمسک به اطلاق دلیل جایزه. یعنی شما میتونید بگویید که چون شارع به صورت مطلق و بی قید و شرط فرموده از نجس اجتناب بکن و نمیدانم اونی که الان رفت به لرستان محل ابتلا هست یا نیست، اطلاق دلیلی که میگوید از نجس اجتناب بکن شامل اینم میشود. اطلاق دلیل یعنی از خود دلیل میفهمیم که این داخل محل ابتلا هست. این تا اینجا این تنبیه دومی کفایه. انشاءالله بقیه‌اش جلسه